تصرف دارد. اینم توضیح عرض بکنم، این تصرفی که میگیم منظور تصرف در امور شخصی افراد نیست، اصلا اون ربطی با ولایت اجتماعی ندارد. اینکه حاکم بیاد تو زندگی من چیزی که هیچ ربطی به مسائل اجتماعی ندارد دخل و تصرف بکنه یا امر و نهی بکنه، نه همچین ولایتی رو ما نمیگیم. ولایتی که ما عرض میکنیم یعنی حق تصرف و حق امر و نهی در مسائلی که مرتبط به امور اجتماعی است. لذا این که فرض بفرمان که من رو با همسرم رو طلاقش رو حاکم اجرا بکنه، ربطی با حاکم نداره. من یه نزاعی هم با خانواده ممکنه داشته باشی، اما ولایت فقیه، ولایت نبیش هم این نیست. ولایت نبی هم که عرض میکنیم، این ولایتی که میگیم ولایت حکومتی است. ولایت حکومتی معناش همین است، یعنی تو مسائل مربوط به اجتماع، اصلا ربطی به مسائل شخصی و خصوصی افراد نداره. حالا سوال صحبت اینه، نقش مردم چیست؟ ببینید در نگاه توحیدی مردم همه عبد خدا هست، بندگان خدا هست، وظیفه دارن از خداوند متعال اطاعت بکنن، بندگی کنن، امر و نهی خدا رو بپذیرن، حاکمی را که خدا تعیین کرده در برابرش تسلیم باشن. به تعبیر قرآن مجید، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. قرآن مجید میفرماد فلا و ربک لا یؤمنون، نه به خدا قسم، به پروردگار تو قسم، اینا ایمان نمیارن، حتی یحکموک، تا توی پیغمبر رو حاکم قرار بدن، قاضی قرار بدن، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. هر وقتی مردم با هم دیگه اختلاف و نزاع و کشمکش پیدا بکنن، حتما باید پیغمبر رو به عنوان قاضی قرار بدن، حق ندارن به دیگری مراجعه بکن. ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت، حرجا فی انفسهم مما قضیت، بعدم هر چی گفتی بپذیرند، هیچ حرجی در درون خودشون احساس نکنن نسبت به قضاوت پیغمبر. این یعنی ایمان، یعنی باید بپذیرند اونی را که خدا به عنوان امام قرار میدهد، به عنوان حاکم قرار میدهد، به عنوان قاضی قرار میدهد. وظیفه انسان، انسانی که عبد خداست، انسانی که هیچی از خودش ندارد، تو اون نگاه توحیدی اونو باید حلش بکنیم. انسانی که هیچی از خودش ندارد، همش مال خداوند متعال است، خداوند متعال بر من معلوم میکند تو از این پیغمبر اطاعت کن، چشم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، وظیفه اطاعت داری. لذا ولایت از ناحیه خدا میآید و بندگان خدا هم ملزمند به پذیرش این ولایت در نگاه توحیدی. فقط یه مسئله است و اون این که تعبیر میکنن، میگن قبول مردم، رأی مردم شرط مقبولیت است نه مشروعیت. یعنی چی؟ یعنی اگر مردم نخواهن نمیشود، نه اینکه مشروع نیست، اگر مردم نخواهند نمیشه. پیغمبر در مکه ولی بود اما مردم نخواستند، خب نمیشه. بعد وقتی که مردم، حکومت یعنی چی؟ حکومت بر مردم. وقتی مردم نخواهند نمیشود، روز قیامت عقاب میشوند، عذاب میشوند که چرا فرمان خدا رو نپذیرفتید، چرا ولایت پیغمبر رو انتخاب نکردید، چرا تمکین در برابر ولایت رسول خدا نکردید، این اطیع الرسول رو چرا انجام ندادید. به مردم مکه گفته می شود اما بالاخره این کار رو نکردن، پیغمبر هم شرط حکومت حاصل نیست. در کی میخواد حکومت بکنه؟ اما تو مدینه این شرط حاصل شد، پیغمبر حاکم شد. لذا رأی مردم، تمکین مردم، پذیرش مردم شرط مقبولیت است، شرط مشروعیت نیست. یعنی چه بپذیرن چه نپذیرن او ولی است. یعنی تو 25 سالی که امیرالمؤمنین رو نپذیرفتن، ولی علی است، اما مردم زیر بار نرفت. تو 5 سال بعدش رأی دادن، شرط مقبولیت حاصل شد. لذا رأی دادن یا رأی ندادن این مشروعیت نمیاره. حالا تو طول سالیانی که در زمان غیبت فقهای ما بستیت نداشتن، قدرت اجرایی نداشتن، پادشاهانی حالا تو ایران، کشورهای دیگری، حکام، سلاطین، اینا قدرت رو در دست داشتن، مردم هم پذیرفته بودن، آیا اینا مشروع بودن؟ نه، هرگز. فقیه ولایت داشته است در زمان غیبت، یعنی ولایت فقیه منحصر به زمان ما نیست. چه مردم بپذیرند چه مردم نپذیرند، ولایت مال فقیه است در زمان غیبت، که حالا طبق ادله‌ای که باید بررسی کرد و بحث کرد. بله، تفاوتش توی مقبولیت است که اگر مردم پذیرفتن خب تحقق پیدا می کند، اگر چنانچه نپذیرفتن تحقق پیدا نخواهد کرد. این موضوع است. بعد همطور جلو میاد، خیلی دامنش وسیع است. بیعت معناش همینه. پیغمبر حدود 12 مورد از مردم بیعت گرفته. این بیعت هایی که می گرفتن یعنی مردم اظهار میکردن که ما وظیفمون رو انجام میدیم. معنای این بیعت ها این نیست که اگر بیعت نمیکردند پیغمبر ولایت نداشت. نه، پیغمبر ولایت دارد چه اونها بیعت بکنند چه بیعت نکنند. منتها بیعت اعلام وفاداری است، اعلام پذیرش و انقیاد در برابر دستورات پروردگار متعال است. یه موضوعی که به نظر رسید که خدمتتون عرض بکنم در تکمله بحث، چند تا روایت اینجا رو عبور میکردم، حیفم اومد که خدمتتون عرض نکنم. یکی از روایات از وجود مقدس پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ان الناس من آدم الى یوم هذا، مردم از زمان حضرت آدم تا امروز، حضرت مثل اسنان المشت، مثل دانه های شانه هست، این در کنار همه، هیچ کدام حاکم بر دیگری، والی بر دیگری نیست. بعد فرمودن لا فضل للعربی علی العجمی ولا للاحمر علی الاسود، هیچ کس بر دیگری ولایت نداره، هیچ کس تصرف و دخل نسبت به دیگران نداره. روایات دیگری باز، حالا اون یه جور دیگرش رو گفت، روایت دیگر در المؤمنون که اسنان المشت، اونجا مال از زمان حضرت آدم تا اون روز رو فهمدن، در این روایت دیگر المؤمنون که اسنان المشت یتساوون فی الحقوق بینهم، اینا از نظر حقوق همه با هم مساوی هست، هیچ کس، مؤمنون که میگن یعنی پیغمبرم یکیش، ابوذرم یکیش، مردم عادی هم یکیش، هیچ کس. ولایت مال خداست که خداوند متعال به وجود مقدس پیغمبرش مرحمت کرده است و النبی اولا بالمؤمنین من انفس. یه نکته. نکته دیگری که باز قابل دقت است اینه که طبق دیدگاه ما شیعیان، ما هیچ زمانی رو خالی از حاکم نداریم، هیچ زمانی. اولین انسانی که خدا آفرید، حجت خدا، خلیفه خدا رو زمین بود. آخرین نفری هم که روی این زمین زندگی میکند، حجت خدا و خلیفه خدا. اصلا انسان بدون امام ممکن نیست، اصلا جای خالی ندارد که ما دنبال پر کردنش باشیم که ببینیم خب حالا چیکار کنی. زمان غیبت غایب است، بی ولیی نیست، فقدان ولی نیست. دیدگاه اهل سنت رو عرض نمی کنم، دیدگاه خودمون رو عرض می کنم. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. این اولی الامر طبق روایات متعدد 12 امامه، اصلا جای خالی نیست. اینطور نیست که حالا ما بگیم فقیه در کنار، بگیم که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر و الفقها. نه، این اولی الامر تمام صفحه تاریخ رو پر کرده است. ما زمانی نداریم که بی امام باشد. بله، ممکن است این امام معصوم در زندان باشد، ممکن است این امام معصوم بستگیت نداشته باشد، ممکن است این امام معصوم غایب باشد. ولایت دارد، ما بی ولی و حاکم و امام نیستیم، اما در این حال دسترسی به او نداریم. وقتی این سوال پیش میاد که حالا چه باید کرد، اون کسی رو که پیدا میکنیم کنار ائمه معصومین قرار نمیگیره، در طول اونهاست، به عنوان نماینده امام قرار میگیرد، نه به عنوان کسی که در کنار امام معصوم قرار میگیره. یعنی ما اگر چنانچه عقیده داریم 12 امام، ولی فقیه رو 13 ولی نمی دانیم، 13 رو نماینده 12 می دانیم. این کنار اونها قرار نمی گیره، چون ما عقیدمون این است که زمین بدون حجت خدا نیست، ممکن نیست. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. لذا ولی فقیه رو، اینو عنایت بفرمایید، در طول اولی الامر میدانیم، نه در عرضش. نماینده وجود مقدس امام زمان در زمان ما، در زمان امام صادق که خوب امام صادق بود، حاضر بود، بین مردم زندگی میکرد، اما قدرت اجرایی نداشت، به فقهای زمان خودش نیابت میداد که اونها این کار رو بکنن. اونها به نمایندگی از امام صادق، به نمایندگی از امام کاظم، به نمایندگی از ائمه معصومین در هر زمانی اعمال ولایت می کردن، که حالا اون روایت مشهور عمر ابن حنظله از همین مقوله هست. خواهش میکنم. بله بله، تو خود مدینه. نه، تو خود مدینه. بله، پیغمبر که تو مدینه بودن، حاکم بودن، نیاز به نماینده نداشت. اما برای زمان امام صادق چرا دیگه؟ اصلا روایت مقبوله عمر ابن حنظله مال زمان امام صادق دیگه. مقبوله عمر ابن حنظله که خب یکی از اسناد محکم و متقن بحث ولایت فقیه هست، از زبان امام صادق، مال امام زمان که نی. امام صادق فرمودن در اونجا که وقتی که دوتاتون دعواتون میشه، رجلان یا تنازعان فی دین او میراث، روایت مقبوله، این هم که بهش میگن مقبوله، یعنی تمام فقهای شیعه این روایت رو قبول دارن بدون هیچ کسی، یعنی تمام فقهای صدر اسلام تا کنون این روایت رو پذیرفتن. رجلان، دو نفرن، با هم یه اختلافی دارن، منازعه ای دارن، فی دین او میراثه، حالا یا تو دینی با هم دیگه دعوا دارن یا توی ارثی، اینا میخوان مراجعه کنن به یه حاکمی که خدمت شما عرضم که در زمان امام صادق بوده، حالا مثلا قاضی بوده که منصور دوانقی او رو قرار داده است یا یکی دیگه. امام صادق علیه السلام به اونها فرمودن که اگر رفتید شما مراجعه به طاغوت کردید و گناه کردید، حرام است. و سوال برشون شد که پس چیکار کنی؟ ما چیکار بکنی؟ حضرت فرمودن که انظروا الى رجل منكم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. برید یه فقیه پیدا بکنید از خودتون شیعیان، نظر فی حلالنا یعنی صاحب نظر باشد، فی حلالنا و حرامنا، فاجعلوه حاکما فانی قد جعلته حاکما. من نمیتونم حکم کنم، برید یه فقیه پیدا بکنید خودتون حکم کنید. یعنی زمان امام صادق، امام صادق میگه به فقها مراجعه کنید برای رفع مسائلتون، برای فانی جعلته حاکما فاذا حکم بحکمنا. بعد فرمودن خب اون فقیهی که پیدا میکنید و حکم میکنه طبق موازین ما، وقت فلم یقبل من، اگر کسی ازش قبول نکرد فعلینا رده، ما رو رد کرده. چرا؟ چون اونو ما گفتیم دیگه، ولایت او از ماست، رد او رد ماست. بعدم ادامه فرمودن و رد علینا کرد علی الله. چرا؟ چون ولایت ما خداست دیگه، کسی که ما رو رد بکنه خدا رو رد کرده است. و هو علی حد شرک بالله که ادامه حدیث. نه در زمان ائمه معصومین هم، خود ائمه معصومین بسته ید نداشتن، نمایندگانی داشتن که ولایت رو به اونها میدادن، اونها شیعیان در اختلافاتشون، در کشمکش هاشون به اونها مراجعه میکردن. بله، آدرس مقبوله رو تو وسائل شیعه جلد 18 باب 9 این حدیث رو کاملش رو آوردم خدمتتون بخونم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا، میگه از خود عمر ابن حنزله، میگه از امام صادق سوال کردم دو نفر از شیعیان من، من اصحابنا، بینهما منازعتون، یه نزاعی دارن، فی دین او میراث، حالا توی دینی یه میراثی، دو تا برادرن، دو تا خواهر بردارن، اختلاف پیدا کرد. فتحا کما الى سلطان، سلطان یعنی کسی که سلطه دستش، قدرت دارد. تحا کما، این دو تا مراجعه کردن به حاکم سلطان، او الى القضات، به قاضیایی که سلطان اونها رو قرار داده است. ایحل ذلک، حلال است این کار؟ فقال، امام صادق فرمود من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی طاغوت. کسی که به اینها مراجعه بکنه چه حق باش باشد یا باطل باشد، این تحاکم به طاغوت کرده است. و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا. اگر رفتید به قاضی مراجعه کردید تو زمان موسی، قاضی گفت این مال تو، بگی برو، فانما یاخذ سحتا، حلال نیست برات. این سحته، سحت یعنی اشد انواع حرام، این حرامه، فکر نکن حالا چون قاضی گفته تو حلال برات، سحت است. و ان کان حقه ثابتا، هرچند واقعا طلبکارش بودی، یا یه کسی یه پول رو از من خورده، من بردمش برای دادگاه جور، دادگاه از من بیانه خواسته، شاهد خواسته، من شاهد بردم، حاکم جور حکم کرده به نفع من بر ضرر او، او رو تهدید کرده، الزام کرده که پول من را به من بدهد، سند داشتم، مدرک داشتم، شاهد داشتم، من پول گرفتم ازش، این پولی را که این طوری گرفتم، امام صادق فرمودن که یأخذ سحتن، این حرام است چون حاکمش ظالم است. و این کان حقه ثابتن، هر چند که این حق حق ثابت بوده. چرا؟ چون کسی اعمال ولایت کرده است که ولایت ندارد. بله، نه اینم همونطوره، هیچ فرق نمی کنه. خب آره میگه که دو نفر، حالا میگن اجازه بدید هم دنباله روایت جواب شما رو میده. لأنه اخذه به حکم طاغوت. چرا حرام است؟ چرا سحت است؟ چون به حکم طاغوت، طاغوت یعنی کسی که ولایت الهی نداره گرفت. و قد امر الله ان یکفر به، خدا امر کرده است که به طاغوت کفر بورزید، نپذیرید. بعد قال الله تعالی، روایت است ادامه مقال، قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. فرماد که یه عده‌ای هستن قرآن مجید می‌فرمه می‌خوان تحاکم به طاغوت بکنن، خدا امر کرده است که امروا ان یکفروا به، کفر بورزید به طاغوت. این بعد در ادامه روایت راوی سوال میکنه پس چیکار کنیم؟ حالا ما دو تا برادریم، اختلاف داریم، فی دین او میراثیم، دو تا همسایه هم اختلاف داریم. یه وقتی طرف میره به دادگاه شکایت میکنه منو میکشن، اون که دیگه کاری از من ساخته نیست، من که مراجعه نکردم، من ولایت پذیری نکردم، کشنده منو. یه وقتی نه من میخوام برم، من حق ندارم، چیکار بکنم؟ همینجاست که فرمودن انظروا الی رجل منکم، یه فقیهی بین خودتون پیدا بکنید به او مراجعه کنید هر چی گفت. طبیعی زمان امام صادق وقتی میفرماند که یه فقیه، معناش این نیست که فقیهی که تو دستگاه باشد، یعنی شما وظیفه شرعیتون هست که مراجعه به یه فقیه بکنید. حتی زمان طاغوت هم همینطور. جانم بله، حالا اون بحث دیگری است. چرا من در مسئلهش نیستم، اما چرا همون روایت هم همینطوره. بله خب خیلی خوب. ببینید اون جاهایی که خود به خود دست من بس است، من نباید ولایت پذیری بکنم، من نباید قدرت بدهم. من یه نکته دیگر را عرض بکنم، دو قرآن مجید یه سری دستورات جمعی داریم، آیاتی داریم که به صورت جمع آورده شده، مثلا اقیم الصلاة، آتو الزکا، این که معلومه، اینو میگن انحلالی، یعنی چه؟ یعنی شما باید نماز بخونید، من باید نماز بخونم، ایشون باید نماز، تک تک دیگه. اینا اقیم الصلا یعنی چه؟ یعنی تک تک جداگانه کاری با هم دیگه ندارید، برید نمازتون رو بخونید، آتو زکات، یکی که برید زکاتتون رو بدید. اما یه سری دستورات اینچنینی ندارد، مثلا فرماد السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما. این فقطعوا امر جمعه، یعنی چی؟ یعنی هر کسی رسید دستش قطع کنه. مگه چند تا دست دارید؟ نه، حالا با تمام شرایطش. کی مخاطبه به این آیه است؟ دقت کنید اینو که میخوام عرض کنم، مخاطبه به این آیه کیه؟ نه، جمع تو قرآن مجید، جمع. ببینید اقیم الصلاه جمع، نه تأکید نیست. ببینید من اینو اقیم الصلاه میگه جمع نی، چی معنی میکنه؟ تک تک اقامه نماز بکنید. نفر اول باید نماز بخونه، دومی چی؟ اونا باید نماز بخونه، سومی بله؟ اونا باید نماز بخونه. تو السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، فقطعوا اینم جمع است. اینا چی معنی میکنی؟ یعنی اولی دستش قطع بکنه، دومی چی؟ اونم قطع بکنه. اگه چند تا دست دارد که ایواده هر کسی برسه قطع بکنه. این جمع غیر از اون جمعه، اینو میخوام عرض بکنم، این جمع غیر از اون جمعه، با هر دو جمعه، با او هر دو جمعه، فرقش چیه؟ احسنت، اونجا یه وظیفه شخصیست، اینجا یه وظیفه اجتماعیست. وظیفه اجتماعی درست قرآن مجید میگه اقیمو، یعنی چه؟ یعنی همه تون موظفی دست به دست هم بدید این کار بشود، نه که تک تک دست ببرید. و اگر چنانچه حاکم نبودید تمامتون روز قیامت بازخواست میشید. چرا؟ چون تک تک وظیفه‌شون رو انجام ندادند. حاکمی که دست سارق را قطع بکند وجود نداشت. مقصر این واقعه همند. این عقیمو از باب مقدمه است، یعنی تمام، هم من هم شما. فقط او ایدیه همو، چرا جمع نفرمود حاکم دستش را قطع بکنه؟ از زانیت و از زانی فجلدو، یعنی جمعه، یعنی تمام مسلمان ها. این تمام مسلمان ها یعنی چی؟ یعنی تمام مسلمان ها زمینه رو فراهم بکنن. باید این کار بشود. حالا اگر چنانچه این زمینه فراهم نشد، مقصر کیه؟ تمام روز قیامت بازخواست میشه. باید این بر عهده مسلمان هاست. حالا در زمان امام صادق هم همینطور. فقیه قدرت ندارد، همه باید این قدرت رو براش فراهم بکنه. باید فراهم بکنه، باید بپذیرند. یعنی من با شما دعوا شده، هم من هم شما باید این قدرت را برای فقیه ایجاد بکنیم که هر چه او گفت، اگر نکردیم روز قیامت بازخواست میشویم. این معنای مسئله ولایت هست که باید داده شود. خواهش کنم. نه نه اصلا اینها مشروعیت نداشتن هیچ کدومش. قاضی چی؟ اون بحث دیگری است. این که در یه شرایط خاصی اما امیر المؤمنین وقتی که به حکومت رسیدن به شریح قاضی فرمودن قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. نبیر حسره به شریح قاضی فرمودن تو یه جایگاهی نشسته، این جایگاه قضاوت، لا یجلسه الا نبی او وصی و نبی او شقی. راه سومی ندارد. هر کس که مراجعه بش کردن یا باید نبی باشد یا وصی باشد. خب پذیرفته خود امام معصوم ولی از ولایت میدهد، شاید وصی و نبی. خود شریح چطور قاضی بود در زمان امیرالمؤمنین و همین وضع. شما بدبخت، یعنی چی دیگه؟ روز قیامت عذابت میشه، بعد حق نداشته ولایت داشته باشه، اعمال قضاوت بکنه، یعنی ولایت الهی ندارم دیگه. نه حضرت فرمودن این جایگاه، حالا اون مسئله دیگریست، جایگاه قضاوت یا کسی می نشیند که ولایت الهی داشته باشد یا شقی است. یعنی وقت ولایت الهی چیه؟ نبی او وصی نبی، نباشد شقی است، بدون برو برگشت. حالا در مورد خود شوره که می دانید امیرالمومنین عزلش کردن، بعد را افتاد تظاهراتی، مردم سر و صدای را انداختند و باید باشد و خدمت شما عرضم، عمر او را نصب کرده بود، شما نباید عزلش بکنید. و حضرت آخر کار فرمودن خب باشد ولی انفاذ حکم نکند مگر امیرالمومنین ببیند. حالا در مورد شخص خاص او بود. در رابطه با خدمت شما عرضم که مصداقی فرمودند صحبت بشود، ببینید بحث مصداقی یه بحثای دامنه داریست، اما اجمالا من اشاره میکنم بحث میکنم، چون دامنه بحث خیلی وسیعه و اگر بخوایم بحث رو، به من گفتن چند جلسه طول میکشه، گفتم خب بستگی داره، میشه 20 جلسه ادامه داد میشه، 10 جلسه ادامه داد میشه، یه جلسه تمامش کرد، هر جوری که میشود. ولی قبل از همین بحث مصداقی رو اجازه بدید من یه بحث دیگری رو بکنم، بعد که دیگه تا پایان وقت امروزمون رو همون بحث بگردم. اونهایی که نقد میکنن نظام ولایت فقیه را، روشن فکرها، جایگزینش چی معرفی میکنن؟ دموکراسی رو. اونا میگن دموکراسی. خب دموکراسی رو چجور تبیین میکنن؟ میگن رأی اکثریت. میگن رأی اکثریت، میگن هرچه اکثریت. اکثریت رو چطور حساب میکنید؟ حالا شما فرض بفرمایید که تو غیر از ایران، تو فرانسه فرض بفرمایید، یک کشورهای غربی، اروپایی، یه جای دیگری فرض بکنید، فرض بفرمایید که اگر چنانچه فرانسه رو حساب بکنیم که 60 میلیون جمعیت داره، خب این 60 میلیون جمعیت طبیعی است که یه عدهشون صلاحیت رأی دادن ندارد، یعنی زیر سن قانونی رأیت در اونجا، یه عده میرن بیرون. حالا ما فرضی عرض میکنیم، مثلا بگید که 15 میلیونشون اینطور، یک چهارمشون بگیم که صلاحیت، میشه چند تا؟ 45 میلیون. این 45 میلیون مسلمن همشون رأی نمیدن، یه تعدادش رو رای میدن. از این 45 میلیون شما در خوشبینانه ترین وضعیت توی اروپا بگید 50% رای میدن، او 60% رای میدن، او 30 میلیون از این 45 میلیون رای میدن. خیلی خوشبینانه اگر چنانچه ما تحلیل بکنیم 30 میلیون رای میدن. از این 30 میلیون همه طبیعتاً به این شخص خاص که رأی نمیدن، این اکثریت هست که باعث میشه و توی 30 میلیون رأی بیارن. شما اگر خیلی خوشبینانه بررسی بکنید توی 30 میلیون بگید مثلا 20 میلیون رأی اکثریت رو آورده رأی بهش، نامش یعنی خوشبینانه است، بگیم که 20 میلیون رأی دادن شد رئیس جمهور، 20 میلیون رأی دادن شده است آقا رئیس جمهور، بر چند میلیون؟ بر 60 میلیون. این چطور اکثریت بر اقلیت است؟ آیا این آقا رئیس جمهور هر 60 میلیون نیست؟ چطور میگن نیست؟ چطور اکثریت؟ البته اونا یه جواب میدن که عرض میکنم خدمتتون، اینکه رأی اقلیت است بر اکثریت، تحکیم اقلیت است. یعنی تو هر کجای کشورهای غربی شما هر مصداقی رو انگوش بگذارید، همین فرانسه رو حالا من نیاوردم آمارش رو بررسی کردم، 28% رأی دادن به همین آقای رئیس جمهوری که الان داره، 28% 28% یعنی 72% محکوم رأی 28%. خب این که رئیس جمهور می شود طبیعتا رئیس جمهور هر 60 میلیون می شود، نه رئیس جمهور همون یه تعدادی که برش رأی داده. این یه نکته. نکته دوم، همون تعدادی که رأی دادن اگر یک سال دو سال پشیمون شده، این شو رئیس جمهور دیگه تصرف میکند حتی در مورد اینها. کسانی که بعداً به دنیا میآیند محکوم به این رئیس جمهوره، یعنی رئیس جمهور رئیس جمهور اونهاست، دخل و تصرف میکند، اسمش رو ولایت نمیکنند نمیگذارن، اما دخل و تصرف میکند، اعمال قدرت بر همه جمعیت میکنه. اونا میگن خب این کار نکنیم چه بکنیم؟ حرفشون این است تو دموکراسی میگن این بهترین راه هست دیگه، بهتر از این راه ما راهی سراغ نداریم. حرفشون تمامش به این برمیگردد، تمام مطلب میگن دیگه ما بهتر از این راه راهی نمیشناسیم. نه اینکه دفاع عقلی بکنند از نظام دموکراسی. میگن این بهترین وضعی است که تصور می شود. دفاعی که اونها میکنن اینه، نه اینکه یه چیزی باشه. گاهی وقتا انسان از رو ناچاری است، گفت یه کسی افتاد تو چاه، یه کسی از بالا بهش گفت صبر کن تا من برم تناب بیارم، گفت صبر نکنم چی کار بکنم، مجبورم اینجا هستم من دیگه، تا شما برید و بیاید. این که من ناچارم بپذیرم یه مسئله است، این که نه عقل میگوید این را. اونها نظام دموکراسی الان تمام دنیای غرب، حالا تمامش هم که عرض میکنم مثل بعضی کشورهایی که پادشاهی هست که نمیگیم، اون کشورهایی که دموکراسی است و اینا، اینا این طوریست، 30%، 35%، اگر خیلی خوب فرض بکنیم حاکم بر اکثریت هم. اما خب دیگه هست اونا میگن. اما حرفی که ما میزنیم، ما میگیم شما که میگید که چه کنیم، به خاطر اینکه شما یک مورد رو به حساب نیاوردید، همه انسان ها رو به حساب آوردید، خالق انسان ها رو به حساب نیاوردید. رأی او رو ببینید، او چه میخواهد، او به کی حکومت میدهد، او ولایت کیو میپذیرد. اینجا میشود نگاه توحیدی. اگر چنانچه نگاهمون توحیدی باشد، او مالک ماست، مالک کوچک و بزرگ و خرد و کلان و زن و مرد و رأی بده و رأی نده و همه همه. او ولایت بر همه دارد. او که ولایت بر همه دارد، ولایتش را واگذار میکند به در زمان پیغمبر، به پیغمبر، به ائمه معصومین و در زمان دیگر به ولی فقیه. اما در مسئله مصداق که چه باید کرد، ما در زمان غیبت طبیعتاً طبق روایات ما،
طبق ادله، خواهش
می‌کنم، اکثریتی که اونا میگن مطلق نیست، یعنی میدونی نیست که هر اکثریتی که میگن کلش هست نمیدن، اون اکثریتی که رای میدن، اونا که رای ندادن خودشون حق رای داشتن رای ندادن. حالا همین اشکالی هم شده گفتیم توی این که تو اصل نظام ما هست. چرا؟ شما یه ولی فقیه به کی ولایت میده؟ به کسی که مردم انتخابن. چرا؟ شما دیگه نداری؟
نه اینطور نیست، نه اینطور نی، این که یه چیز دیگه است، اینو جداش بکن، اینو عرض بکن خدمت، اونجا رو بگید، نه اینو من جدا، اینو جدا بحث بکن، شما اشکالتون رو به اونجا بگید، اینو بعد جدا اشکال بکن، من عرض بکنم اونجا رو چی میگید، چه دفاعی برشون دارید؟ بله ماریکالا 30 میلیون، 20 میلیون رای دادن، حالا طبق اون مثالی که من عرض کردم، درسته؟ به هر دلیل، ممکنه مریض بوده نتونسته رای بده، گفته نه من قبول ندارم رای نمیدم، یا گفته هر چی دیگران گفتن من میپذیرم. یعنی یک جور نیست که شما بگید که آقا همه، نه صورتهای مختلفی است. تو این صورتها بالاخره اون گروهی که تصمیم گرفتن 20 میلیونه، شما از اون 40 میلیون یه تعدادی رو بگید آقا 10 میلیون دیگه هم گفتن هر چی این 20 میلیون گفتن، دیگه بیش از این که نمیتونید بگید. 30 میلیون، 30 میلیون رأی دادن به یه کسی که چیکار کنن؟ نیست.
میخوام بگم شما الان مثلا اگه توی جمع باشیم، حالا از نگاه تو اگه بگید که حالا خدایی بیا تو کار اینا اینجوری میگم برسیم که میگم عقل نیست در این کار. اما خب تو نگاه اون حالی همچه چیز عقلی هست و مولانا هست که وقتی من یه کاری میخوایم انجام بدیم باید نگاه کنیم یه طوری را بریونیم که مثلا
میگن بهترین وضع موجود است. حالا دیگه میگن بهتر از این دیگه نیست، چیزی دیگه میدارید؟ یعنی خیر مطلق است یا خیر نسبی است؟ باریکالله همینو من میخوام عرض کنم. نه خیر نسبی است. چرا؟ چون میگن راه دیگه نداریم، شما راه دیگه بگید. بله طبق نظام اونها، یعنی اگر که نگاه توحیدی نداشته باشد همین است دیگه، هیچ راه دیگه نداره، هیچ راه دیگه نداره. چیکار بکنن؟ یعنی شما بگید که آقا این راه رو انتخاب نکنید، نظام پادشاهی رو معرفی میکنید بهشون که بدتر است. چجوری؟ یعنی تنها راه، بهترین راه، بهترین نسبی، نه اینکه بهترین مطلق باشد. بله در شرایط اونها اگر خدا رو از زندگی جدا کنیم، بله دیگه عرض میکنم، ما با نگاه خودمون که ما رو نقد میکنن میگیم، میگیم آقا این نظام، ببین ما نمیخوام در رابطه با فرانسه تصمیم بگیریم، نه اجازه بدید، ما نمیخوام در رابطه با فرانسه تصمیم بگیریم، اونا ما رو نقد کردن، ما میگیم آقا به وجای این حکومت حکومت دیگری بگذاریم رو عرض میکنیم. اینو من میگم. یه وقتی شما میگید آقا ما داریم برای فرانسه تصمیم میگیریم، نه من این که نمیگم، ما اصلا کار به اونا نداریم. اونا نقد میکنن به وضعیت موجود ما، ما میگیم آقا این وضع موجود رو جمعش بکنیم چی باید جاش بذاریم. تنها نسخه‌ای که شما برای ما میپیچید این است و این راه بهتر وجود دارد برای ما، نه برای اونا. ما کاری به اونا نداریم، ما از باب مثال یه نمونه رو داریم تحلیل میکنیم و عرض میکنیم. اما اینکه حالا توی نظام ولایی ما چه اتفاقی میفتد، نه اجازه بفرمایید تا عرض بکنم. ما طبق ادله عقلی و نقلی در زمان غیبت حکومت اسلامی باید داشته باشه که عرض کردم، حالا یه گروهی مثل انجمن حجتیه، مثل بعضی ها نامیگر نه در زمان غیبت حکومت نباید داشته باشیم. یه سری روایاتی هم نقل میکنم، من جمله اون روایت رایه که کل رایتن، هر رایه، هر پرچمی که در زمان خدمت شما زمان غیبت برافراشته شود صاحبها طاغوت، روایت رو اونها نقل میکنن، تمسک میکنن. خب جوابش خیلیه، من الان نمیرسم بخوام عرض کنم، اما اجمالا اگر چنانچه رو بپذیریم، قیام سید خراسانی و یمانی رو هم باید محکوم به طاغوت بودن بکنی. و حالا اینکه هیچ شیعه این رو نمیگوید، چون تو روایت هیچ استثنایی نداره. اگه میخوای استثناء بکنی بابش باز میشود، اگه میخوای استثناء نکنی، بله نهضت سید خراسانی و خدمت شما عرضم قیام یمانی رو هم باید بگویی، و حالا اینکه هیچ به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. این اجمال قضیه. تا حالا تفصیلش بحثای سندی و علمی و تعارضات و تناقضات و جمع قرائن سر جای خودش، این مسلماً از نظر نقلی روایی مطلب قابل قبولی نیست. از نظر عقلی هم ما نمیتوانیم بپذیریم که اسلام آمده است برای 11 سال زمان پیغمبر، 5 سال زمان امیرالمؤمنین، این مجموعاً 16 سال و سلام تا زمان ظهور امام زمان. حالا زمان ظهور امام زمان امیدواریم انشاءالله آخرین سال غیبت اون حضرت باشد، اما در این حال احتمال میدیم 10,000 سال دیگه هم طول بکشه. این هیچ تضمینی نداریم که چقدر طول میکشد. وقت ما بگیم این احکام اسلام کلن تعطیل به جز احکام فردی و احکام شخصی، خب اون نظریه مسلماً باطل است، با احکام متعدد اسلام سازگار نیست. خب در زمان غیبت طبق روایات من جمله همین مقبوره عمر ابن حنظله که عرض کردم و روایات دیگر، فرمودن به ما مراجعه کنید الی روات احادیث، روات احادیث، یا رجل منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فاجعلوه حاکما، او رو حاکم قرار بدید. حاکم بعضی از عزیزان گفتن قاضی، نه فانی قد جعلته حاکما، بعد تعلیل داره، انی قد جعلته علیکم حاکما. فرصت نیست، من هم نمیدونم واقعا سطح اطلاعات همه در چه حدیث که ریزه کاری ها رو عرض بکنم، اما اجمالا چون گفتن خیلی از خواهرها و برادران عزیز طلبه هستن، من یه اشاره ای عرض بکنم. جعلته فانی قد جعلته علیکم حاکما فانی فا در مقام تعلیل است. یعنی علت این که به شما میگم به فقیه مراجعه بکنید این است که من او را حاکم قرار دادم. این حاکم یعنی چی؟ یعنی قاضی یا حاکم. علیکم حاکما، این علیکم علای استعلائی است. قاضی را اگر بخواهند گویند میگویند بینکم قاضیا، بینکم فیکم، نه علیکم قاضیا. قاضی با علا تعدی پیدا نمی کند. قضا علیکم نیست، قضا علا بعضکم هست اما قضا علیکم نیست. قاضیان فیکم، قاضیان بینکم، معنا درست است. اینی یه کسی که یه قاضی رو به یه جایی میفرسه میگه در بین شما قاضی باشد، فیکم در بین شما باشد میشه، اما علیکم که هست اینجا نشاندهنده این حاکمن به معنای قاضیان نیست، حاکمن به معنای با این علا یعنی سلطه بر شما داشته باشن. حالا این یه گوشه از بحثای دقی تو سر جای خودش. خب هر فقیهی در زمان غیبت سلطه دارد؟ این سوال. حالا گفتن مصداقی وارد چیم؟ هر فقیهی سلطه دارد؟ هر فقیهی میتواند حاکم باشد؟ ببینید، بله بله عرض میکنم. ببینید الان بعضیا، خب مثلا فرقه منسوب به آقای شیرازی، خب اینا میگن که آقا دین از سیاست جداست. اینا دروغ میگن، اینا دروغ میگن. خود آقای شیرازی اسد محمد تو کتابهاش مکرر نوشته که دین عین سیاست است. یا اینا دروغ میگن یا تغییر موضع دادن. مکرر در مکرر اصلا کتاب نوشته فقاهت و سیاست، اون مرحوم اسد محمد اخوی اسد صادق، یا خودشون رو عرض میکنن بالاخره یا اسد صادق با اسد محمد اختلاف دارن یا تغییر نظر دارن یا دروغ میگن. ما نمیدونیم، حالا نمیخوام نسبت بدیم، اما این چیزی نیست که از اول میگفتن اسلام رو از سیاست. اینها دروغ میگن که میگن جداست. خود اسد محمد شیرازی و خود اسد صادق و اون اسد مجتباشون رو از عراق به خاطر دخالت در سیاست بیرون کردن. اگر چنانچه اینها نمیخواستن تو سیاست دخالت بکنن کارشون نداشتن، نمیموندن اونجا زندگیش نمیکردن. هر سه از عراق تبعید شدن رفتن کویت و سوریه و امثال اینها، نه برای چی؟ برای خاطر که دخالت در سیاست میکردن. نه مشکل یه چیز دیگه است، نه اینکه حالا از نظر اعتقادی بگویم. خب لذا اصل این مسئله مسلم بینشی است. کتابهای آقایون هم همین رو میگوید. بس این است که آیا چه کسی باید متصدی باشد؟ من ناظر به فقط گفته اینها بحث نمی کنم، چون ما خیلی از قشر اجتماعمون افرادی هستن که نگاه های روشن فکری دارن. اینا خیلی کمن، اقلیتن که حالا فرقهی که منسوب به آقای شیرازی هستند و اینها، اینا خیلی کمن، اینا تعدادی نیستن. اکثریت کسانی که بحث ولایت فقیه رو ما برشون باز می کنیم کسانی هستن که نگاه روشن فکری دارن و با دیدهای دیگر نگاه میکنن. اما الان به همشون ما عرض میکنیم، عرض ما این است که دینی که با سیاست همراه است و روایات بخش عمده‌ای و آیات بخش عمده‌ایش وظیفه اجرا این احکام اجتماعی رو بر دوش فقیه میگذارد، کدام فقیه؟ آیا هر فقیه با هر شرایطی؟ طبیعتاً یه سری شرایط شرعی است، یه سری شرایط عقلایی است. شرایط شرعی مثل چی؟ مثل اینکه باید عادل باشد. اینو شارع گفته، تو دنیا اینو نمیگن. همین ترامپ و همه کثافتکاریاش که رأی آورد، خب تمام دانستن که چه کارها و چه حرفها و چه بساطی. عادل میگن نباش، اصلا مهم نیست برش. عدالت شرط شرعی است. یه سری شرایط شرعی دارد، یه سری شرایط شرایط عقلایی است. ما اگر میگوییم باید فقیه باشد، معناش این نیست که مدیریت نداشته باشد. ما میگیم علاوه بر تمام شرایطی که عقلای دنیا میگویند، علاوه بر اونها فقیه هم باید باشد، عادل هم باید باشد، نه اینکه کم از سایر شرایطی که دنیا میگویند. ما میگیم اضافه تر باید داشته باشد. خب حالا اگر چنانچه فرض هم دو نفر دارای این شرایط بودن، سه نفر دارای این شرایط بودن، کدام؟ اینجاست که رأی مردم باز جای خودش رو نشون میده. خبرگان همین نقش رو داره که ببیند مردم انقیادشون، پذیرششون نسبت به کدام یک بیشتر است. همون رو معرفی میکنن، همون اعلام میکنن. نقش خبرگان این است که ببینن گرایش مردم نسبت به کدام یک از این دو نفر، سه نفر، پنج نفری که واجد شرایط هستن بله بیشتر است. خب همون رو معرفی میکنن و همان باید نسبت به او انقیاد داشته باشن، تسلیم باشن و دیگران هم حق مزاحمت او رو ندارن و دیگران حق دخالت در کار رو ندارن. یعنی دیگه دیگران ولایت ازشون ساقط میشود. این دو تا ولایت نیست که در عرض هم باشد. اون کسی که انتخاب میشد ولایت دارد، اون کسی هم که انتخاب نمیشود اونم ولایت دارد. خب این که تازه اختلال نظام لازم میاد. این همون آیه میشود که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. این که مسلمن نیست نسبت به دختر و کلن فرزندان. این تو فقه مسئله مطرح است که نسبت به بچه دو نفر ولایت دارد، من که پدر او هستم و پدر من. این جزء مسلمات فقهیه. پدر و پدر پدر ولایت دارند نسبت به فرزند. خب حالا این دوتا که ولایت دارن، اگر اومدن این مثلا من براش پولاشو برداشتم خونه خریدم، پدر من برداشت این خونه رو فروخت یه کار دیگه ای کرد، و این که دیگه اصلا زندگیش مختل میشه. میگن یکیشون که وارد شد دیگری حق مزاحمت او رو نداره. اینا همه فقها ها میگن این دو تا ولایت در عرض هم اصلا معنا ندارد. ولایت پدر بزرگ از مسلمات، حالا شاید نشنیده ایم و کمتر گفته شده باشه، از مسلمات فقه ماست که پدر پدر ولایت دارد بر فرزند. لذا اگر چنانچه فرد بفرماید من از دنیا رفتم بچه صغیر دارم، پدر من هست، او ولایت دارد، یعنی عین حکم من، هیچ فرقی نمی کند. اگر چنانچه دختر من با اذن من باید ازدواج میکرد، الان اذن پدر بزرگشه، پدر پدرش هست. اما این دوتا ولایت معناش این نیست که این دوتا ولایت ضد و نقیض جلو هم قرار بگیرد. یکیشون که وارد کار شد دیگری حق اعمال ولایت ندارد، اصلا ولایتش بی موضوع می شود. نه، راهش وصیت نیست که، مقبولیت عامه است. مقبولیت عامه است دیگه. اگر وصیت بکند و مقبولیت عامه داشته باشد بر، اما اگر چنانچه وصیت بکند و مقبولیت عامه نداشته باشد، نه او مهم نیست. هرچه هست مقبولیت عامه است. اصلح غیر از غیر صالح هستا. یه وقتی میگید اصلح در مقابل صالح، بله اصلح رو انتخاب نکرد، صالح رو انتخاب کرد، بالاخره شداره شرایط است، مجتهد است، فقیه است، عادل هم هست، باید بپذیریم. یه وقتی میگیم نه صالح نیست، یعنی اصلا فقیه نیست یا عادل نیست، او بحث دیگری است. بله دیگه، مقبولیت همینه دیگه. بله، جواب آقایی که اشکال کردن عرض میکنم. وقتی که ما چند نفر داریم که اینها واجد شرایط هستند. خب یعنی چی؟ یعنی از ناحیه خداوند متعال ولایت به همه اینها داده شده، یعنی زمینه ولایت، نه اینکه ولایت این میتوانند ولی باشد. اینجاست که به مردم گفتن هر کدامش که مقبولیت عامه داشته باشد. مقبولیت عامه همین معنای دموکراسیه، منتها دموکراسی نه به اون معنا که ولایت از ناحیه مردم داده شده باشد. ولایت از ناحیه خداوند متعال داده می شود، اونها مردم بین چند نفر انتخاب می کنند و هر کدامشون که داره. و این مسئله‌ای بوده که در طول تاریخ بوده، یعنی وقتی مرحوم آیت الله بروجردی وارد معرکه می شدن، وارد میدان می شدن، همه مقبولیت داشتن، می فهمیدن دیگران وارد مسائل اجتماعی نمی شدن، اصلا دخالت نمی کردن، خود به خود نمی کردن. وقتی هم که مراجعه می کردم گفتم مربوط به آقای بروجردیه، با اینکه مرحوم آقای بروجردی حکومت تشکیل نداد، اما وقتی که می دیدن همه مقبولیت عامه در مرحوم آقای بروجردی هست، فقهای همزمان مرحوم آقای بروجردی تو کارهایی که آقای بروجردی دخالت می کرد دیگه دخالت نمی کردن، می گفتن ایشون وارد شده ایشون مراجعه کنید. این معناش همینه. اون کسی که دارای مقبولیت هست و تصدی پیدا کرد نسبت به موضوعی، دیگران حق دخل و تصرف نسبت به اونها ندارن. بله، در اموری که به اختیار نگرفته باشد، خارج از اون چارچوبه باشد، چرا؟ خارج از اون محدوده باشد، به عهده نه. مثل همون مثال یتیمی که عرض کردم، خب حالا یتیمیست بارش رو زمین مونده، حاکم مسئولیتش به عهده نگرفته، خب علی به یه فقیه مراجعه کنیم در این محدوده، نه در مسئوله محدوده حکومت. همونه، امر همون است، یعنی ولی امر یعنی ولی فقیه، منتها تو تعبیر ولایت فقیه روی فقاهتش تأکید میکنن، ولی امر یعنی روی توانمندی مسئولیت از اولی الامر گرفته میشه. نه نمیدونم حالا اوشون چی گفته. به هر حال من عرض کردم ولی امر این ولایتی که ما میگوییم، اگر ولایت حسب است بله همه، اگر ولایت حسب است، ولایتی که یه کارهای استراری رو زمین مونده است، این مربوط به همه فقها است. اما ولایت در مسائل اجتماعی وقتی یکی به عهده گرفت دیگه بقیه از هم ولایتی نه، نمیتوانند ولایت داشته باشند همزمان دو فقیه، و الا اختلال نظام لازم میاد، اصلا ممکن نیست دو نفر در عرض هم ولایت داشته باشه. یه جمله دیگه عرض بکنم که شاید دیگه آخرین فرصتی باشد و دیگه توفیق نداشته باشم خدمتتون عرض بکنم. یه بحثی که شورای خدمت شما عرضم که رهبری گاهی این مریدهای آقای شیرازی میگن، عنوان شورای رهبری میگن آقا خوب باید شورایی باشه. این حالا من از نزدیک تقریبا کم و بیش اینا رو میشناسم و میدارم چه میگویم. اینا میگن اگر آقای آصف صادق رهبر میشد همون تکیش بسه، اگر چنانچه نیست خب یه شورا بشه که ایشون هم جزءش باشه. یعنی شورا به این معنا، نه اینکه اصلا باید شورا باشد. حالشون اینه این مجموعه، نه اینکه از نظر علمی بخواهند بگویند شورا. میگن آقای شیرازی باید یه گوشه کار دستش باشد، حالا اگر چنانچه کارو همشو میسپارید دستش خب اون بسه، اگر چنانچه کارش نمیده لااقل 5 نفر باشن ایشون یکیشون باشه. اما از نظر علمی ببینید ما توحید نگاهمون نگاه توحیدی است. یعنی چی؟ یعنی ولایت رو از آن خدا میدانیم و از بالا به پایین باید ببینیم خدا ولایت رو به کی داده، به دلخواه ما نیست. اینطور نیست که ما سلیقمون بکشد شورا پس شورا ولایت داشته باشه. ما باید دلیل فقهی اقامه بکنیم. اگر چنانچه این آقایان آمدن گفتن آقا ما به این دلیل قرآنی میگوییم یا به این دلیل روایی میگوییم که رهبری باید شورایی باشد و قابل قبول بود، ما میگیم سمعن و طاعتن، بحثی توش نیست. خدا ولایتی دارد، ولایت رو به هر که داده است. اما وقتی به مقبوله عمر ابن حنظله نگاه میکنیم، امام صادق فرمودن فانظروا الی رجل منکم، نفرمودن الی رجال منکم، فرمودن فانظروا الی رجل منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. ولایتی که ما میبینیم ائمه معصومین داده است، به فرد داده است، به شورا نداده است. اگر به شورا میدادن روز چشممون میگذاشت. این غیر از بحثای عقلانی است که آیا صلاح هست صلاح نیست، اونها یه بحث دیگری است. ما عرض میکنیم اگر امام صادق علیه السلام، اگر امیرالمومنین در زمان حکومتشون مالک اشتر رو که فرستادن برای مصر، به جای مالک 5 نفر رو معلوم میکردن، میگفتیم آقا اون 5 نفر به صورت شورا باید مصر رو اداره بکنن. اما وقتی مالک اشتر رو فرستادن، یعنی مالک اشتر، نمیشه امیرالمومنین مالک اشتر رو بفرستد ما بگویم که نه آقا ما 5 نفر میخوایم. خلاف ولایت الهی است. وقتی امیرالمؤمنین برای مصر مالک اشتر را به عنوان ولی قرار می‌دهد، ما باید همون رو بپذیریم. نمی‌توانیم نظرمون رو دیگران بگیم نه ما باید 5 نفر باید باشن مالک اشتر، چه ترجیحی دارد بر دیگری؟ 5 نفر باشن رهبری شورایی. اون چه که ما از روایات و از ادله نگاه میکنیم و بررسی میکنیم، هیچ دلیلی بر شورایی بودن رهبری از نظر شرعی و از نظر فقهی وجود ندارد. حالا من خیلی مختصر فهرستوار عرض کردم، هر کدام از این مباحث جای اون دارد که بسیار مفصل و گسترده بحث بشود. اگر چنانچه خواهران و برادران مطلبی دارن، من در خدمتشون هستم. صلوات بر محمد و آل محمد.